ساعت 22 به وقت ایران شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. امروز پنجشنبه 26 مرداد ماه 1402 برابر است با 17 اوت 2023 میلادی. سلام میکنم به همه شما عزیزان رادیو فردا که از هر جای دنیا دارین صدای ما رو میشنوید. من نسرین افشار هستم، مجری این برنامه. اما پیش از هر چیز میریم به سراغ تازه ترین خبرها. همکارم مهران کریمی جو در استودیو با ماست تا آخرین اخبار ایران و جهان رو به اطلاعاتون برسونه. مهران.
ممنونم نسرین. رئیس سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی درباره کمبود جدی دارو در ایران به دلیل اختصاص تنها نیمی از ارز ترجیحی تخصیص داده شده به شرکت‌ها هشدار داد. محمد عبدزاده به پایگاه خبری پزشکان قانون گفت که فقط نیمی از 1.5 میلیارد دلار ارز ترجیحی تخصیص داده شده به دارو، یعنی حدود 600 میلیون دلار به دست شرکت‌ها رسیده. در همین حال سلمان اسحاقی سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس روز 16 مرداد از تداوم بی‌توجهی دولت و خودداری بانک مرکزی از تخصیص ارز دارو خبر داده و گفته بود بی‌توجهی دولت منجر به کمبود 200 قلم دارو در کشور شده که به گفته او پیامد آن افزایش مرگ و میر بیماران است. اسرائیل روز پنجشنبه اعلام کرد که دولت آمریکا با فروش سامانه دفاع موشکی بالستیک پیکان 3 این کشور و آلمان موافقت کرده. خبرگزاری فرانسه ارزش این معامله تسلیحاتی را 3.5 میلیارد دلار و به نقل از وزیر دفاع اسرائیل آن را بزرگترین در تاریخ اسرائیل توصیف کرده. موشک پیکان یا آرو مشترکاً توسط آمریکا و اسرائیل اما در کارخانه‌های صنایع نظامی رافائل در اسرائیل تولید می‌شود. پیکان 3 قادر به ردیابی موشک‌های بالستیک از فاصله 2400 کیلومتری است. این سامانه تاکنون توسط اسرائیل برای ردیابی موشک‌های شلیک شده به این کشور استفاده شده. وزارت عدلیه حکومت طالبان روز چهارشنبه از ممنوعیت فعالیت احزاب سیاسی در افغانستان خبر داد. عبدالحکیم شرعی سرپرست این وزارتخانه به خبرنگاران در کابل گفت که احزاب به گفته او بنیاد شرعی ندارند و فعالیت آنها به سود مردم نیست. طالبان این ممنوعیت را در حالی اعلام کرده که هنوز قانون اساسی ندارد و در مورد مشروعیت حکومت نیز هیچ توضیحی ارائه نمی‌دهد. حکومت طالبان در 2 سال اخیر در موارد مختلفی از جمله آموزش، تحصیل و کار دختران و زنان و همچنین فعالیت آرایشگاه‌های زنانه محدودیت‌های شدیدی اعمال کرده. 9 ماه پس از آزادی باقر نمازی، زندانی ایرانی آمریکایی، رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی اعلام کرد که جمهوری اسلامی این زندانی 2 تابعیتی را به دلیل کهولت سن آزاد کرد، بدون اینکه به گفته او ما به ازایی برای آزادیش دریافت کند. وحید جلالزاده در گفتگو با خبرگزاری ایسنا به نام آقای نمازی اشاره نکرد و از او به عنوان یک پیرمرد نام برد. به گفته این نماینده مجلس، آزادی آقای نمازی بر اساس درخواست آنتونیو گوترش، دبیر کل سازمان ملل در جریان سفر ابراهیم رئیسی به نیویورک هنگام حضور در نشست مجمع عمومی سازمان ملل در اواخر شهریور پارسال صورت گرفته بود. باقر نمازی شهروند 2 تابعیتی 13 مهر پارسال در حالی که 85 سال سن داشت، پس از نزدیک به 7 سال که در ایران یا در زندان یا بیرون زندان گذرانده بود، اجازه پیدا کرد که از کشور خارج شود.
سپاسگزارم از تو. مهران کریمی بود با آخرین اخبار ایران و جهان. اما حالا مروری کنیم به گزیده از گزارش هایی که در این مجله شامگاهی میشنوید. دفاع تمام قد علی خامنه ای از سپاه در میان درخواست های متعدد جهانی برای تروریستی اعلام شدن این نهاد. و از بحران کمبود و گرانی دارو در ایران براتون میگیم. نرگس محمدی از اوین میگوید خشونت علیه زندانیان زن در آستانه سالگرد اعتراضات افزایش یافته. برای شنیدن این گزارش ها و گفتگوهای بیشتر شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا بمانید. علی خامنه‌ای پس از اعتراضات سراسری اخیر در اولین دیدارش با فرماندهان عالی رتبه سپاه پاسداران آنان را از لغزش و به زمین خوردن احتمالی برحذر داشت. او همچنین از این نهاد نظامی دفاع کرد و تمجید کرد، آنها را جذاب توصیف کرد و سپاه را بزرگترین سازمان ضد تروریستی در دنیا خواند. این تمجیدها در حالی است که سپاه پاسداران در فهرست گروه‌های تروریستی آمریکا قرار گرفته و تلاش‌های جدی هم در اتحادیه اروپا و بریتانیا برای قرار دادن این سازمان در فهرست سازمان‌های تروریستی در جریانه. در همین زمینه گفتگوی داشتم با محسن سازگارا، تحلیلگر سیاسی، عضو شورای مدیریت گذار، که با هم میشنویم.
من اصلا نمیدونم آقای خامنه‌ای این حرفا رو برای کی میزنه، چون اون سپاهی‌ها که اونجا وایستادن خودشون بهتر از همه میدونن که چه جریان فاسد جنایتکار هستن. مردم ایران هم که میدونن، مردم دنیا هم که میدونن. من پیش خودم فکر میکردم آقای خامنه‌ای این حرفا رو احتمالا برای خودش داره میزنه، گرچه خودش بهتر از همه میدونه. به صورت این واقعا تو مملکتی که به هر کچلی مثل بنده میگن زلفلی، سپاه رو ضد تروریست خوندن دقیقا مصداق همونه. و تروریست بودن نیروی قدس سپاه از سوی بسیاری کشورها که نیروی قدس در لیست سازمانهای تروریستی قرار گرفته و کل سپاه رو هم امریکا در لیست تروریستی قرار داده و الان کشورهای اروپایی هم به شدت دارن بررسی میکنن دولت‌هاشون. البته پارلمان اروپا به اتفاق آرا واقعا تصدیق کرد که سپاه رو بعد یک سازمان تروریستی شناخت.
علی خامنه‌ای به فرماندهان ارشد سپاه درباره لغزش و زمین خوردن احتمالی هشدار داده در این سخنرانی، اما اینکه منظورش دقیقاً از به وجود آمدن موقعیت برای لغزش احتمالی چیه توضیحی نداده. به ویژه بعد از اعتراضات زن زندگی آزادی، شما این لغزش رو درباره‌اش چی فکر می‌کنین؟ ارزیابیتون چیه؟
فکر میکنم دغدغه‌ای که حالا با این الفاظ خیلی پوشیده در واقعشون میگه فساد نهادینه بزرگیست که در سپاه هست و میلیاردها میلیارد دلار چه در قاچاق مواد مخدر، چه در قاچاق نفت، چه در دور زدن تحریم ها و پولشویی، بخش های مختلف سپاه در همدستی با دفتر مرکز که پسر ایشون مسئولشه و دفتر خود خامنه‌ای که خودش مسئولشه به این امور مشغولن. بنابراین فکر میکنم این هست بیشتر منظورش خورده پاها و پایینی های سپاهه که اونا یه وقت حبس نکنن خودشون رو داخل این سردارهای میلیاردی بکنن که امثال صادق محمودی و دیگران تنها یه نمونه های کوچیکشن، یا مرتضی رضایی که سالی 8 تا 10 میلیارد دلار فقط از تولید و قاچاق مواد مخدر درآمد میسازه و ده ها نمونه دیگه. فکر میکنم این لغت لغزش اونجاست، وگرنه برای آقای خامنه‌ای آدم کش بودن و جنایتکار بودن این فرماندهان سپاه ظاهرا جزو وظایفشون و از این نظر براش اهمیتی نداره.
بعد از اعتراضات گسترده مردم، بعد از کشته شدن مهسا امینی، خود سپاه گفت که از سوی فرماندهان و یا بعضی از سپاهیان دچار ریزش شدند. آیا اشاره علی خامنه‌ای در مورد لغزش میتونه به اونها هم برگرده؟
وحشت بزرگ آقای خامنه‌ای و همه دستاندرکارانی نظام از اعتراضات مردمه. ایشون در جلسات خصوصی به کرات تو همین ماهای اخیر وحشت خودش ابراز کرده، به خصوص از این که به نافرمانی مدنی گسترده زنان ایران و این مبارزه جانانه جنگ تن به تن زنان با این رژیم موضوعی فرهنگی و اجتماعی به این شکل نگرانی که بخش اقتصادی و شورش گرسنگان و ما گرسنه‌ای هم بهش اضافه بشه. بله، دغدغه بزرگشه.
گفتگویی بود با محسن سازگارا، عضو شورای گذار. اما نرگس محمدی، فعال حقوق بشر، در نامه تازه از زندان اوین که روز پنجشنبه منتشر شده، از افزایش آزار و اذیت فیزیکی و ضرب و شتم زنان زندانی طی 3 ماه اخیر خبر داده. در همین زمینه فرشته قاضی با مژگان کشاورز که خود هم تجربه زندان سیاسی رو در ایران داره گفتگو کرده که با هم میشنویم.
خشونت علیه زنان زندانی در آستانه سالگرد درگذشت مهسا امینی افزایش پیدا کرده. طی ماه‌های اخیر نرگس محمدی شاهد این بوده که زنان و دخترانی با سر و صورت، بدن‌های کبود و آسیب‌دیده وارد بند شدند. با ورود هر کدوم از اون زنان آسیب‌دیده شوکه و نگران شده، چند بار به دفتر بند مراجعه کرده، اعلام کرده، ولی این اطلاعات و اعتراض کاری از پیش نبرده. یه نمونه‌اش زنی حدود 70 ساله بوده که شب بازداشتش انقدر ضرب و شتم شده و سیاهی دور چشمش، کبود دیش انقدر نمایان بوده که متاسفانه حالت روحی خوبی نداشته و از ناحیه سر ضربه های ترسناکی خورده بوده که نگران آسیب در ناحیه سرش بوده. و یه دختر 20 ساله دیگه هم وارد بند شده که شب بازداشت در خیابون توسط ماموران مورد ضرب و شتم قرار گرفته که خود پزشک بهداری آسیب دیدگی در ناحیه دندش رو تایید میکنه. و یه ماه دیگه دختری وارد بند میشه که گونه‌اش ورم کرده و جراحت داشته، حتی بازوها و دستش از کبودی بوده که پزشک بهداری گفته بودی که استخون گونش مو برداشته، در حالی که بازداشتی های بینام و نشان هم هستن که به دلیل تحت تعقیب، محاکمه و تهدید بودن نمیان رسانه ای کنن و خانواده هاشون هم متاسفانه بازگو نمی کنن و بیشتر در معرض تهاجم فیزیکی خشونتبار نیروی امنیتی هستن.
شما هم خانم کشاورز تجربه مشابهی داشتید، خشونت فیزیکی و آزار جنسی در بازجویی ها، در بازداشتگاه ها؟
بله، من وقتی که بازداشتگاه وزرا انتقال پیدا کردم، خب اون خشونت‌ها و آزارهای جنسی که من قبلا در مورد صحبت کرده بودم و در زندان قرچک وقتی مجبورم کردن دوباره برهنه بشم، من اونجا خب مقاومت کردم و اون خانمی که حالا وکیل بند قرنطینه بود و یک نفر که مدیر بخش زندان قرچک بود، خب اونها چند نفر رو صدا کردن از زندانیان، این که قدیمی هستن، حبس یعنی حبسای بلند مدت دارن، مجبورم کردن که برهنم کنن، یک شلوارمو درمی که لباسم و خب من خیلی آسیب دیدم. در یک الف سپاه پاسداران سارالله بودم که یه پسر دهه 70 خیلی از من کوچیک‌تر بود و مجبورم می‌کرد تو اتاق بازجویی این بشین پاشو رو انجام بدم، حالا با اون شرایطی که با چادر نماز و مقنعه هستش و سرمون داد می‌کشید و تحقیر می‌کرد. یکی از بازجوها در عین بازجویی وقتی جواب تندی بهش دادم، صندلی رو به سمتم پرتاب کرد به پشتم، به گردنم آسیب جدی وارد شد. دکتر مغز و اعصاب تشخیص داد که ربات گردنم پاره شده و نیاز به عمل جراحی داره.
خانم کشاورز، با تجربه تجربه‌ای که شما داشتید و خیلی از زندانی‌ها داشتند، اونطور که نرگس محمدی هم نوشته، انگار سیستماتیک هست این خشونت فیزیکی علیه زنان. قبلاً چندین زندانی جونشون رو به خاطر این خشونت در زندان از دست دادن، از زهرا کاظمی گرفته تا ستار بهشتی. فکر می‌کنید چرا همچنان این رویه ادامه داره و الان شدت هم گرفته؟
از نظر من در آستانه سالگرد قتل مهسا و سالگرد اعتراضات پاییز گذشته، حکومت سعی میکنه از همه روش‌های ممکن برای پیشگیری از وقوع اعتراضات و تجمعات و تظاهرات در ابعاد مختلف جلوگیری بکنه. میگه از یه طرف شکنجه زنان زندانی که به نزد اونها باعث میشه اثرگذاری و نفوذشون در میان مردم رو کاهش بده و کمتر فعالیت داشته باشن، و از طرف دیگه این پیام رو میخواد به جامعه منتقل کنه که ادامه اعتراضات باعث سرکوب و شکنجه بیشتر زندانیان خواهد بود. گویی که از زنان زندانی گروگان حکومت برای ممانعت از تحرکات اجتماعی هستند. به زعم حکومت شاید این روش باعث بشه که از میزان تحرک و فعالیت زنان زندانی کاسته بشه. و ببینید، مسئله اول سازگاری سیستم با استراتژی ها و شیوه های سابقه. نیروهای حکومتی در طی 14 گذشته بر اساس متد اعمال فشار و تحکیم وحشت از طریق شکنجه و خشونت عادت دارند و تغییر این سبک و استایل اساساً بسیار زمانبر و هزینه بره. این متد برای تحقق استراتژی سرکوب معمولا استفاده میشه و در بسیاری از مواقع هم نتیجه داده. و نکته دوم، خاستگاه فکری کسانی که در مواجهه با زنان به ویژه در زندان حضور دارن، خشونت ناشی از نفرت و تحجری که در تحلیل شخصیت‌های نیروی حکومتی مورد ارزیابی قرار میگیره. به این ترتیب استفاده از این متد خشونت‌ها در مواجهه با زنان زندانی هم به لحاظ سازمانی به صرفه‌تر و کم هزینه‌تره و هم از نظر اونها امکان تاثیر بر روی زندانیان با استفاده از عنصر رعب از خشونت بیشتر از روش‌های دیگه نتیجه بخشتر بوده براشون. حکومت از عقده‌ها و ضعف‌های شخصیتی زندانبانان و ماموران امنیتی که بیشترین آمادگی رو برای اعمال خشونت دارن بهره می‌بره تا با آسان‌ترین روش بیشترین سود رو و پیشگیری از حوادث و بحران‌ها به دست بیاره. در واقع حکومت در محاسبه سود و زیان، سود شکنجه و خشونت رو نسبت به زیان بحران‌های آتی مغروم به صرفه تر می‌دونه.
بر اساس گزارش‌های منتشر شده، به دلیل نبود ارز برای تأمین مواد اولیه تولید داروها، صنعت داروسازی در ایران با بحران تازه‌ای روبرو شده. کیانوش فرید در این زمینه گزارشی داره و با یک داروساز در ایران هم گفتگو کرده.
چالش جدی حکومت بر سر ارز و همزمان گرانی و کمبود جدی دارو. کادر درمانی و داروخانه ها از کمبود اقلام دارویی ضروری و حیاتی ابراز نگرانی می کنند و می گویند چرخه تأمین دارو در کشور دارای نقص جدی است و همزمان محمد عبدزاده رئیس سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی در روز پنجشنبه 26 مرداد ماه نسبت به کمبود جدی دارو به دلیل اختصاص تنها نیمی از ارز ترجیحی به شرکت های تولیدی دارو هشدار داد. تولید کنندگان دارو هم به مسئله ارز و همخوان نبودن قیمت‌های تولید و فروش اشاره می‌کنند و می‌گویند کارشان به ورشکستگی رسیده است. دکتر داروسازی که به خاطر مسائل امنیتی نامش محفوظ است، در گفتگو با رادیو فردا از چرخه معیوب ارائه ارز به شرکت‌های دارویی گفت.
یکی از اتفاقاتی که این چند روز گذشته و در حقیقت در چند ماه گذشته اتفاق افتاده، صف‌های طولانی اختصاص ارز به شرکت‌های داروسازی، چه تولید کننده های ماده اولیه و چه فرم نهایی دارو هست. نه تنها خیلی دوره انتظار برای گرفتن ارز طولانی شده، بلکه نحوه نقل انتقال پول توسط شرکت های سالسی که بین ایران و حالا شرکت هایی بودن که کار خرید ازشون انجام می شد، بلکه الان صراف هایی که قرار پول رو حواله بکنن هم به شدت دارن با تأخیر زمانی این کار رو انجام می دن. من بخوام مثال بزنم، برای اختصاص ارز ما قبلا بین مثلا یک هفته تا دو هفته ماکسیموم زمانی بود که طول میکشه تا لیست های درخواست ارز بیاد و بره برای تایید که در خود سازمان غذا و دارو تایید میشد و از اونجا میرفت بانک مرکزی و نهایتا اختصاص ارز پیدا میکرد. الان بیش از 3 ماه برای اختصاص ارز میگذره، در صفهای طولانی میمونه، سازمان غذا و دارو نمیتونه تایید بکنه ارز رو، میره بانک مرکزی و بانک مرکزی هم به دلیل اینکه ارز ترجیحی 28500 رو نداره، مدت ها در این اختصاص ارز شرکت ها رو در صف میذاره.
این داروساز برای نمونه تاکید کرد که تنها برای یک مقدار ارز کم معادل 1000 یورو شرکت های دارویی باید بیش از نیمی از سال در انتظار بمانند. او به 300 دستگی که شرکت های دارویی در حال حاضر با آن مواجه هستند اشاره کرد.
شماره 1 اینکه ارز رو خیلی دیر بهشون میدن. شماره 2 اینکه بعد از گرفتن ارز نقل و انتقال و مبادله پول به شدت سخت انجام میشه و شماره 3 ما پرداخت ما با تفاوت قیمت ارز ترجیحی تا ارز آزادی که در بازار هست. این باعث شده که میزان دپوی مواد اولیه در شرکت ها به شدت پایین بیاد، بنابراین شرکت ها تمام محصولاتی رو که در حقیقت یک میزان سود پایین تری داشتن رو بذارن کنار، تولیدشون نکنن و برن صرفاً سراغ محصولاتی که براشون ارزش آفرینی بسیار زیادی داره. یه نکته خیلی بد دیگه این هست که وقتی میره خود داروخانه ها یا پخش ها خیلی سر وقت و سر تایم پول رو به شرکت های داروسازی نمیدن. این همه شرکت داره به صورت نقد خرید میکنه، تولید میکنه، حقوق دستمزد میده، هزینه های جاری و هزینه های سرباره شرکت رو میده، ولی مشکل عمده از اون طرف میشه چی؟ میشه اینکه باید در پس گرفتن پول وایس در صف انتظار بیمه، چون تامین اجتماعی پولی نداره بده به داروخانه ها، بده به پخش، و به همین ترتیب این سیکل معیوب ادامه پیدا میکنه.
مقامات وزارت بهداشت و دولت اما علارغم همه این مشکلات میگویند که مشکلی نیست و وعده دادند که قیمت دارو هم تغییری نخواهد کرد. اما بر اساس گزارش‌های منتشر شده در رسانه‌های داخلی، حالا علاوه بر کم بوده دارو، برخی داروها از 30 تا 100% هم افزایش قیمت داشتند که با توجه به سقف قیمت بیمه‌های درمانی بیشتر این هزینه‌ها از جیب مردم پرداخت می‌شود. اما ماجرای گرانی دارو از کجا آب می‌خورد؟
گرانی دارو مسئله بعدی شرکت‌ها وقتی مجبور شدند که ما با تفاوت ارز رو بپردازن، همگی درخواست افزایش قیمت رو به سازمان ارائه کردن. سازمان هم برای اینکه یک انطباق قیمتی بذاره بین اون چیزی که در حقیقت می‌خرن، شما فکر بکنید ماده اولیه‌ای با ارز 4000 تومانی خریده می‌شد، یه دفعه اومد روی ارز 28500 تومانی. از اون طرف هزینه‌های گمرکی و انبارداری که به داروها می‌بستن و ما بعد از ترخیص باید می‌دادیم، خب اینها هم افزایش پیدا کرده بود. یعنی بسیاری از تعرفه‌های 1% تبدیل به 4%، 14% به 12 و 16% تبدیل شد. خب این مشکل باعث شد که یه دفعه افزایش هزینه‌های سربار و هزینه‌های تولید ایجاد بشه برای شرکت‌ها. بعد تورم جامعه باعث میشه که هر سال نرخ حقوق و دستمزد بره بالا. این افزایش نرخ حقوق و دستمزد باعث میشه که خب شرکت که داره کار تولید رو انجام میده، علاوه بر اینکه مواد اولیه‌اش خیلی خیلی گران شده، خب هزینه‌های جاریش هم بره بالاتر. درخواست افزایش قیمت رو به سازمان غذا و دارو میده. سازمان غذا و دارو بر مبنای فرم‌هایی که تعادل قیمتی، بالانس قیمتی رو در میاره، مجبور به افزایش قیمت میشه. بیمه ها تا یک سقفی رو میتونن پوشش بدن. بنابراین میفته در حقیقت تفاوت قیمت فاحشی به عهده خریدار که اون رو بده.
شرکت های دارویی نیز بر همین امر تاکید دارند که اگر دولت اراده ای نداشته باشد و برای تامین ارز ترجیحی کاری انجام ندهد، وضع دارو از این هم بحرانی تر خواهد شد.
با ادامه بحران‌های محیط زیستی در ایران، اداره کل حفاظت محیط زیست خوزستان هم اعلام کرد از یک شرکت نفتی به دلیل مرگ 170 پرنده در هورالعظیم شکایت کرده. اما آیا این نوع شکایات ترتیب اثری می‌دهد که دیگر ما شاهد چنین رخدادی نباشیم؟ بیشتر بشنویم از اعظم بهرامی.
در مورد پرونده قضایی تشکیل شده برای مرگ 170 تا پرنده که ساکن بومی هورالعظیم بودن، به نظر من چند تا نکته مهمه. اونم اینه که خب طالبای زیادی در استان خوزستان خوش شدن، مقصر اصلیشون هم حداقل یکی از مقصران اصلی هم وزارت نیرو بوده که حقابه طالبا رو پرداخت نکرده. ما با یک طیف وسیعی از قلب قانون و تخلف قانونی مواجهیم در مورد طالبای ایران که نمونهش هم در خوزستان می‌بینیم. مرگ پرندگان مهاجر هم خب ایران متاسفانه در این هم رکورد داره. شما می‌بینید قاچاق پرندگان، مرگ پرندگان با دلایل واقعا نامشخصی مثل ماجرای غم‌انگیز میانکاله که منجر شد به مرگ صدها هزار پرنده مهاجر در اونجا، اینا همه موضوعاتی بودن که مجمل موندن و اعتراض زیادی هم حتی حولش گرفت، نتیجه‌ای نداشت. در خود طالبای خوزستان هم مثلا در آبادان سال 96، سال 94 حتی با دلیل مشابه، به جز ماجرای خشکسالی و خشکیدن و کم آبی و خوش شدن طالبا که باعث مرگ تعداد زیادی پرنده های مهاجر میشه هر سال، در خود آبادان حتی برخورد با همین دکل و کاب به خاطر موقعیتی که خوزستان داره که تعداد زیادی نیروگاه داره، صنایع نفت و پتروشیمی داره، انتقال برق در شهرهای مختلفش اتفاق میفته به خاطر صنایع مادر، هیچ وقت اینا جانمایی نشدن و هیچ وقت حتی علامت گذاری هم نشدن. هیچ چیز خیلی کم هزینه که میتونست از طریق توپای قرمز اینا علامت گذاری بشن که این پروژه رو در جای مختلف دنیا انجام میدن در مناطق صنعتی و اینم حتی اتفاق نیفتاده. برای همین خب ما متاسفانه با کاهش واقعا بسیار گسترده پرندگان مهاجر به استانهای مختلف ایران مواجه هستیم و آمار اونها منتشر شده که کمتر از نصف شدن در 5 سال اخیر، ولی خب بخش زیادیش هم حتی به خاطر تغییر وضعیت طالاب هاست و همینطور کاهش منابع غذایی برای پرنده ها، شکار بی‌رویه اونها و همین مسئله صنعت و صنایعی که الان دیگه بدون هیچ حفظ حریم طبیعی در دامنه منابع طبیعی ما، تالاب‌ها، رودها، جنگل ساخت و ساز میشه و خب اینم میتونه باعث نه فقط پرندگان بلکه باعث مرگ بسیاری از گونه‌های حیات وحش بشه.
خانم بهرامی، علاوه بر شکایت مدیر کل محیط زیست خوزستان از شرکت‌های نفتی منطقه، امروز گفته شده رئیس هیئت مدیره کانون وکلای دادگستری استان آذربایجان غربی هم گفته این کانون علیه مسببان خشکی دریاچه ارومیه هم اعلام جرم کرده. اساساً این شکایات در مورد رفع مشکلات محیط زیست میتونه کارساز باشه؟
در مورد تشکیل پرونده‌های قضایی و حقوقی در مورد محیط زیست، خب در دهه اخیر خیلی پرشمار شده. بعضی از اونها به نتیجه خوبی رسیده، مثل توقف پروژه وقف زمین‌ها در آغولا در دماوند، خود پروژه خرسان 3 رو که انتقال آب و سدسازیش رو چندین بار متوقف شد به خاطر شکایت و اعتراض قضایی. همینطور برخی از این پروژه‌ها خب به خاطر نبودن ارزیابی محیط زیستی توسط سازمان محیط زیست براش پرونده قضایی تشکیل شده. اما بعضی از این شکایات ها هم خب توسط سازمان‌های مردم نهاد در واقع پیگیری شده. اما موضوعی که مهمه اینه که خب ما یه سازمان قضایی مستقلی در ایران نداریم و سیاست‌گذاری کلانی که در حوزه محیط زیست توسط وزارت‌خونه‌ها و سازمان‌هایی که مثل وزارت نفت، وزارت نیرو، وزارت جادکشاورزی که اتفاقا خودشون جزء آسیب رسان‌ترین نهادها و سازمان‌ها هستند اعمال میشه، در نهایت سیاست کلیه که حتی از دولتی به دولت دیگه هم تغییر نمی‌کنه. به خاطر همین من فکر می‌کنم که نتایج دیگه‌ای به جز این توقف پروژه‌ها و تغییر مسیر حکومت جمهوری اسلامی نسبت به موضوع محیط زیست میتونه داشته باشه، مثلا اینکه به هر حال یه آرشیوی تهیه میشه، اطلاع داده‌ها منتشر میشه، مردم حساس میشن، مطالبه‌گری قدرت پیدا میکنه. اما مشخصا در مورد اعمال جرایم و کنترل و تغییر سیاست‌های کلی نه، نمیتونه مؤثر باشه. در مورد دریچه ارومیه ویژه هم خب نه، به نظر من این پرونده قضایی میتونه حتی اگر تشکیل شده، که من فکر می‌کنم هنوز قصدش رو دارن این کانون وکلا در آذربایجان غربی رو تشکیل بدن با ترجمه متن خبر، من منتظر نتیجه واقعا نیستم، برای اینکه آذربایجان شرقی هم سال گذشته با یه تعدادی از وکلای این پرونده قضایی رو تشکیل داده بودن و به نتیجه نرسید. حتی در سالهای گذشته هم پتیشن‌های متعددی امضا شده، کمپین‌های مختلفی تشکیل شده که برخیش حتی به شرایط قضایی هم رسیده، ولی متأسفانه هیچ کدوم نتیجه نداده و حتی تغییر مسیری هم ایجاد نکرده، علی‌رغم تمام پژوهش‌های به هر حال مختلف علمی که منتشر شد از طرف دانشگاه‌های خود اون استان‌ها و حتی مراجع بین‌المللی مرتبط با موضوع محیط زیست.
گفتگویی بود با اعظم بهرامی، فعال محیط زیست، و گزارشی داریم در مورد تأثیر عادات غذایی بر گرمایش جهانی. اگر گوشتخوار هستید، گوشت کمتری مصرف کنید و اگر گیاهخوار هستید، به گیاهخواری مطلق روی بیارین. این حاصل پژوهشی تازه از دانشمندان در بریتانیا است. بیشتر بشنویم از اردشیر طیبی.
نتایج یک تحقیق تازه درباره پیامدهای زیست محیطی عادات غذایی انسان نشان می‌دهد که انتخاب یک رژیم غذایی گیاهخواری مطلق یا وگان می‌تواند آسیب‌های ناشی از تولید مواد غذایی بر محیط زیست را به طور گسترده‌ای کاهش دهد. این پژوهش روز 29 تیر در مجله معتبر علمی نیچر فود منتشر شده است و پژوهشگران با مطالعه رژیم غذایی 55,000 نفر در بریتانیا به این نتیجه رسیدند که رژیم غذایی وگان نسبت به رژیم‌هایی که در آن بیش از 100 گرم گوشت در روز مصرف می‌شود 75% کمتر به انتشار گازهای گلخانه‌ای، آلودگی آب و استفاده از خاک منجر می‌شود. پروفسور پیتر اسکاربور از دانشگاه آکسفورد که این تیم تحقیقاتی را رهبری کرده است، به روزنامه گاردین گفت کاهش میزان گوشت و لبنیات در رژیم غذایی می‌تواند تفاوت زیادی در ردپای غذایی ما بگذارد. ردپای غذایی میزان کل انتشار گاز گلخانه‌ای ایجاد شده توسط هر فرد بر اساس نوع و اندازه غذایی است که مصرف می‌کند. این تحقیق همچنین از داده‌های 38,000 مزرعه در 119 کشور جهان نیز استفاده کرده تا تفاوت‌ها در تأثیر غذاهای خاصی را که به روش‌های مختلف در مکان‌های متفاوت تولید می‌شوند توضیح دهد. دانشمندان به این نتیجه رسیدند که تأثیر آنچه خورده می‌شود بر محیط زیست بسیار مهم‌تر از مکان و نحوه تولید غذا است. پیشتر نیز تحقیقات مشابهی نشان داده بود که گوشت خوک ارگانیک که کمترین خسارت را در انواع گوشت ها به محیط زیست می زند نسبت به دانه های روغنی که مخربترین گیاه برای محیط زیست است 8 برابر بیشتر به طبیعت آسیب وارد می کند. با این حال این تحقیق همچنین نشان می دهد که تفاوت ردپای غذایی در رژیم های کم گوشت، ماهیخواری و گیاهخواری نسبتاً کم است. تولید غذا در جهان تأثیر زیادی بر روی کره زمین دارد و دلیل انتشار 1/3 از کل گازهای گلخانه‌ای است که به جو وارد می شود. گازهای گلخانه‌ای دلیل اصلی گرمایش جهانی هستند. همچنین 70% آب شیرین جهان نیز صرف تولید غذا می شود و 80% آلودگی رودخانه‌ها و دریاچه‌ها را به همراه دارد. علاوه بر این، تخریب جنگل‌ها برای کشاورزی نیز یکی از عوامل اصلی در از بین بردن تنوع زیستی جهان است.
گزارشی بود از اردشیر طیبی. اما شما میتونید همیشه خبرها و گزارش‌های بیشتر رو در وبسایت ما به نشانه radiofarda.com هم جستجو کنید. اما این روزها با نزدیک شدن به سالگرد مهسا امینی میتونید نظر و مشاهدات خودتون رو در شهرهای مختلف با شماره واتساپ 2420-725-970-30 با ما در میون بگذارید. به پایان مجله شبانگاهی رادیو فردا رسیدیم. سپاس که با ما بودید.